خان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرند می‌کند.
اقنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تا بال و پر عمر به رنگ هوس است، از اوج سرازیر شدن یک نفس است. آن لحظه که بال زندگی می شکند، در چشم پرنده آسمان هم قفس است. به نام حضرت دوست که جهان جاودان از نام اوست. فرا رسیدن بهار ماه‌ها ربیع الاول بر شما عزیزان خجسته با. ربیع الاول ماه ولادت حضرت ختمی مرتبت، پیام آور رحمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. شکوه و شگون این میلاد پیشاپیش بر شما مبارک. برنامه ققنوس در ساعت پیش رو همنشین پاییز شماییم. صدای شما عزیزان به این برنامه رنگ بهتری میده. خیلی ممنون میشیم که شما هم در این برنامه مشارکت کنید از طریق پیام کوتاه یا تلفن و بفرمایید بهترین رمان یا داستانی که درباره زندگی و شخصیت والای پیامبر گرامی اسلام خوندید چی بوده؟ برای ارتباط نوشتاری با این برنامه 3558 در اختیار شماست. برای تماس تلفنی با ما هم این شماره ها رو به خاطر بسپارید: 220-588-20 و 220-485. آنچه در این ققنوس تقدیم خواهد شد: رویدادهای ادبی، گذر و نظری بر رخدادهای ادبی روز. روزشمار ادبی. هزاره شعر فارسی، گشت و گذاری در شعر فارسی به روایت مرتضی امیری اسفندقی. سیمور، آموزش مجازی داستان نویسی. و یک شعر یک شاعر. بخشارو ما آماده کردیم تا جایی که زمان به همون اجازه بده دونه به دونه شو تقدم حضورتون خواهیم کرد. خیلی دلمون میخواد که شما عزیزان هم در این برنامه مشارکت داشته باشید. اگر اهل سر زدن به فضای مجازی هستید نشانی ما رو هم دنبال کنید، ققنوس خط زیر فرهنگ نشانی ما در اینستاگرامه. شماره هامونم حضورتون عرض کردم 3558 و 220 588 20 و 220 485. بفرمایید بهترین رمانی که درباره حضرت رسول صلوات الله علیه مطالعه کردید اسمش چی بوده، نویسنده اون کتاب چه کسی بوده و آیا دلتون میخواد اون رو به دیگران هم پیشنهاد بدید و معرفی کنید. یک شعر یک شاعر. معمولاً با شاعران خوب کشورمون از طریق آثارشون، مکتوباتشون و اشعار و سروده هاشون ارتباط برقرار میکنیم، اما این فرصت رو داریم در برنامه ققنوس در بخش یک شعر یک شاعر که با شاعران عزیزمون هم کلام بشیم و صدای اونها رو هم بشنویم. امروز که خیلی حال و هوای متفاوتی داره این بخش، چون ما میخوایم با کسی صحبت کنیم که ضمن اینکه شاعر هستند خواننده هم هستند، آهنگساز هم هستند، ورزشکار هم هستند. آقای امیرعلی ارباب، سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
با سلام. به نام پروردگار مهربان که عشق را آفرید. عشق یعنی ترش را شیرین کنی، عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. با عرض سلام مجدد و ادب خدمت دوستان و عزیزان و شما مجری گرامی برنامه ققنوس، امیرعلی ارباب هستم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای ارباب. یکم از خودتون لطفاً برامون بگید، به چندین هنر آراسته اید. خودتون بیشتر برامون تعریف کنید. متولد چه سالی هستین؟
عرضم به حضورتون، من حدود 39 سال سن دارم.
بله.
و جسارتاً در رشته تحصیلی تربیت بدنی فعالیت داشتم و دارم و یکی از رشته‌های رزمی که هم مقام آسیایی داشتم برای کشور عزیزمون و همکنونم که به مربیگری و تعلیم و تربیت نسل جدیدمون و فرزندان عزیزمون دارم میپردازم.
خیلی هم خوب هست آقای ارباب. حالا شما خودتون ترش و شیرین کردین، نیش و نوشین کردین، عشق توی دلتون خونه کرده، متأهلین، مجردین؟
بله،
خیلی خوب، من اینا رو میپنم آشنا بشم. آقای ارباب، از اشعارتون برامون بگید. آیا کتابی چاپ کرده دارید یا خیر؟ از کی به سرایش و سرودن رو آوردید؟
عرضم به حضورتون که واقعیتش نه، کتابی که الان نشر شده باشه انجام ندادم.
خوب.
اما خب در مورد اشعار رباعی و چندی شعر نو گفتم و سرودم که یکی از نارم که حالا دریدن که اونو اجرا کردم که هم تنظیمه،
درسته،
هم خودم شعرش رو سرودم، هم آهنگسازیشو انجام دادم و تعظیم شکر جناب استاد تیمان فلا و تو کار ویالونش هم جناب استاد فرزاد سیدی انجام دادم.
خیلی هم خوب. اگه مایل هستین ما رو به همین در واقع اثری که بهش اشاره کردید مهمان کنید و بعد از اون هم ما قطعه با کلامش رو تقدیم مخاطبانمون کنید.
من همون به متن شعر خودم این شعر رو براتون میگم، حالا انشالله اگه قسمت بود که برای بعد
بفرمی خواهیش
با اجازه شما. کنار ساحل دریا تو را دیدم گل زیبا، دل و دادم به چشمانت، مرا بردی به یک رویا، به یک رویای شیرینی میان آبی دریا، میان موج موهایت ندیدم موج دریا را. شدم من بیقرار تو، شدم من عاشقی تنها، نشد دیگر شبم پایان، برای بودن با تو شدم فرهاد، شدم مجنون، غرورم را در این دنیا به پای عشق تو دادم، شدی تو عشق رویایی برایم غیر دنیایی، تمام هستیم با تو شده یک عشق رویایی، عاشقت شدم، عاشق همان روی زیبایت، برده ای جان دل بر نابر، شدی تو جان و جانانم، شدی تو درد و درمانم، شدی تو مرهم دردام، شدی تو حرف رو لبهام، دل بر جانم ای جان جانانم، من شدم دیوانه چشمان زیبایت، من چه خوشبختم که هستم پیش چشمانم. در خدمتتون هستم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای ارباب. حالا امیدوارم که بچه ها بتونم پیدا کنم با کلام همین اثر رو با صدای خودتون در واقع ما بشنویم. ازتون خیلی متشکرم. در پایان هم اگر توصیه‌ای دارید، اگر فکر میکنید که شاعران جوانتر باید به نکاتی توجه کنند یا حتی خوانندگان، چون شما در این حوزه هم دستی بر آتش دارید، به عنوان صحبت‌های پایانی بفرمایید.
البته من اعتقاد دارم اولین چیزی که برای هر انسانی انسان رو به شکوفایی و موفقیت میرسونه اون صلابت و انرژی مثبتیه که به روح و روانش میده، که هم از طریق ورزش میتونه اینو در راه زندگیش پیش بگیره، و اینکه ما در این ایران اسلامی همواره و در همه جا به فرهنگ و ادبیات دیرین شناخته شده بودیم، و اینکه این شناخته و باعث شده که ما روح و اندیشه متعالی داشته باشیم، و اینو اگر ما بتونیم تکاملش بدیم و جوانان باهوشی هم الان دیگه داریم و واقعا هم میتونیم این کارو پیش بگیریم و بتونیم که از اشعار شاعرای خوب مولانا توی ترانه‌هامون استفاده کنیم و گوش مردم به اشعار فاخرتر و پرمحتواتر پیش ببریم.
بسیار خوب
انجام بشه.
انشالله. ازتون خیلی متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما که این وقت رو به بنده دادید که تونستیم کارمون رو معرفی کنیم.
درود بر شما. خداحافظ.
خداحافظ.
کنار ساحل دریا تو را دیدم گل زیبا، دل و دادم به چشمانت، مرا بردی به یک رویا، به یک رویای شیرینی میان آبی دریا، میان موج موهایت ندیدم موج دریا را، غرورم را در این دنیا به پای عشق تو دادم، شدی تو عشق رویایی جانم، ای جان جانانم، من شدم دیوانه چشمان زیبایت، دلبر جانم ای جان جانانم، من چه خوشبختم که هستم پیش چشمانم، دلبر جانم ای جان جانانم، من شدم دیوانه چشمان دیوایت، دلبر جانم ای جان جانانم، من چه خوشبختم که هستم پیش چشمانم.
موج اف ام ردیف 106، اینجا از شبکه فرهنگ با برنامه ققنوس همراه شماییم در نخستین روز ماه شادی شیعیان ربیع الاول. عزیز، از شما خواستیم که بفرمایید درباره زندگی حضرت رسول صلوات الله علیه، درباره سیره ایشان و شیوه زندگیشون آیا کتاب مطالعه کردید یا خیر. برنامه ققنوس امروز مجالی است برای معرفی این کتاب‌های ارزشمند به دیگر مخاطبان. شماره پیام کوتاه ما 3558. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و 2-20-485 هم شماره تلفن های ما هستند. بررسی داستان ایرانی در همایش دانشگاه دهلی. همایش بین المللی داستان کوتاه و رمان نویسی در ایران از سالهای 1940 تا 1979 از سوی دانشگاه دهلی برگزار می شود. بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی این همایش را در قالب وبینار بین المللی دو روزه‌ای به زبانهای فارسی و انگلیسی برگزار می کند. همایش بین المللی داستان کوتاه و رمان نویسی در ایران در دهلی نو برگزار می شود. در این همایش 25 مقاله از استادان ایرانی، هندی، تاجیکستانی و بنگلادشی ارائه خواهد شد. دبیر این همایش پروفسور کمار، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی است. علی مشرف خان، حسین پاینده، شیکر، بهناز علیپور، سید علی کاشفی خانساری معصومه میر ابو طالبی و حسن میر آبدینی از جمله سخنرانان این همایش هستند. و ما همچنان همراه شما هستیم با ققنوس. برگزاری وبینار بین المللی چین در ادبیات ایران و ایران در ادبیات چین. رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با همکاری بنیاد سعدی و دانشگاه پکن این وبینار رو همین امروز از ساعت 10:12 برگزار کرده و حالا ما برای آگاهی بیشتر شما ادب دوستان با آقای سید مهدی طباطبایی، یکی از سخنرانان این وبینار، ارتباط تلفنی برقرار کردیم. ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم هستند. سلام عرض می‌کنم جناب طباطبایی، اوقات شما به خیر و نیکی.
سلام، خدا عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان فرهیخته رادیوی فرهنگ. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب طباطبایی و تقاضا میکنم مختصر درباره کلیت این وبینار برای ما توضیحاتی بدید تا بعد بریم سراغ محتواهایی که ارائه شده.
بله، عرض کنم خدمتتون که اینها سلسله وبینارهایی بوده که در 3 هفته برگزار میشه.
بله،
به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین، دانشگاه پکن و با همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا.
بله،
جلسه اولش رو شنبه 19 مهر داشتیم از ساعت 10 تا 12. جلسه دوم امروز بوده، یک شنبه 27 مهر، و جلسه سوم و پایانی این وبینارها 3 آبان خواهد بود، شنبه هفته بعد انشاءالله.
بله، درباره سخنرانیتون هم بفرمایید لطفاً جناب طباطبایی.
بله، عرض کنم خدمتتون که هم سخنرانان ایرانی در این وبینار ارائه مقاله دارند و هم سخنرانان چینی. موضوعاتی که مطرح شده موضوعات مرتبط بین ایران و چین بوده.
بله،
مثل چین در داستان‌ها و افسانه‌های کهن ایرانی، نگارکری چینی، یا اینکه مثنوی در میان مثلا اقوام چینی چه جایگاهی داشته، بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان ضرب المثل‌های چینی و فارسی ارائه شده.
بله،
سخنرانی که من داشتم سیمای چین بود در آینه تصویرسازی‌های شعر فارسی. یعنی ما به دنبال این بودیم که به اینجا برسیم که چین چه جایگاهی رو در ذهن و زبان شاعران ما پیدا کرده که از مرحله توصیف فراتر رفته و به مرحله تصویر سازی رسیده.
بله،
عنایت دارید که اگر مسئله‌ای بخواد به تصویر سازی برسه باید شاعر کاملا با اون صحنه اونس گرفته باشه و فرهنگ تعاملی با اون رو هم یاد گرفته باشه. به این دلیل ما اومدیم و به تصویر سازی که شاعران ما از چین داشتن در این همایش پرداختیم.
بله،
اگر توضیحات جزئی داری.
بله، من دلم میخواد بیشتر در این تصویر سازیه بدونم و این که اصلا در شعر و ادب ما چه روایت هایی از چین معمولا دیده میشه، چه تصویرهایی از چین مقابل مخاطب اشعار و ادبیات ایرانی قرار میگیره.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما 3 نوع روایت از چین رو در شعر فارسی شاهد هستیم.
بله،
روایت اول بر اساس نظام ادبیات فارسی است. میدونید که در ادبیات فارسی یک نظامی حاکم هست. برای اینکه ذهن‌ها نزدیک بشه من خدمتتون عرض می‌کنم، شاعری میتواند بدون اینکه دربار رو دیده باشه توصیف بکنه، یا بدون اینکه در صحنه مبارزه حاضر باشه میدان جنگ رو توصیف بکنه، بر اساس آن چیزی که در ادبیات فارسی و شعر فارسی اتفاق می‌افته. برخی از روایت هایی که ما از چین داریم بر اساس همین نظامه.
بله.
یعنی بدون اینکه شاعر چین رو دیده باشه میاد مثلا از نگارخانه چین، آهوی چین، بتخانه چین، نقاش چین و مسائل از این قبیل صحبت میکنه و نکته مهمش اینه که افزون بر صحبت از اینها تصویر سازی به دست میده. روایت دیگری که ما از چین داریم بر اساس مشاهدات هست.
بله.
نه اینکه چین را دیده باشند، بلکه جامعه ها و منسوجات چینی آمده در ایران و اینها مشاهده کردند، بعد به گونه ای توصیف می کنند که آدمی متحیر می شود که اینها تا چه حد توانستند با این منسوجاتی که ما برای چین بوده.
بله.
ارتباط برقرار بکنند.
بله.
و نکته سومی که یعنی روایت سومی که ما از چین پیدا کردیم بر اساس مطالعات بوده، یعنی مطالبی رو در کتاب‌ها آمدند نوشتند و شاعران بر اساس آن آمدند و مسائل رو مطرح کردند. مثلا ما گیاه استرنگ رو داریم که به مردم گیاه و یبروح السنم معروفه.
بله.
گفتن گیاهی شبیه به آدمی است، در زمین چین می روید و به گونه ایست که اگر کسی این گیاه رو بکنه خودش هم از دنیا میره.
بله.
و روش کندن این گیاه رو این گونه بیان کردم که با استفاده از سگ میان یک ریسمانی رو به این گیاه می بندند و سگ وقتی که فرار می کنه این گیاه کنده می شه.
بله.
اون وقت این حالت رو شما عنایت داشته باشید که در گرشاسنامه ما همین توصیف رو داریم: همه خاک او نرم چون توتیا، بر او مردمی رسته همچون یا، سر و روی و موی و تن و پا و دست، چو اندام ما هم بر اینسان که هست، همه چیزشان بود نبودشان توان، چه باشد تن مردم بی روان. هم از آن گیاهان با بوی و رنگ، شناسانده خانت ورا از ترنگ. از آن هر که کندی فتادی ز پای، چو ایشان شدی بی روان هم به جای. به گاوان از آن چند خوردند و برد، هر آن گاو کان کند بر جای مرد. بعد ما میبینیم که اینها آمده وجه شبه قرار گرفته و در تصویرسازی های ما به کار رفته. این که شبیه مردم است، بی جان است، سخن نمیگوید. بنابراین ما یک سه نوع روایت از چین رو در شعر فارسی به دست دادیم در این همایش.
بسیار خوب. درباره تصویری که از ایران در ادبیات چین وجود داشته و داره هم در واقع سخنرانی بود داشتین یا در روز پایانی هست؟
بله، برای اینکه اصلا منحصرا یکی از مسائلی که ارائه شد مشاهده آداب و رسوم.
بله.
ایران بود از دیدگاه چینیان، بنابراین اونها هم آمدن و به مقوله ایران وارد شدند، یا همین که میان مثنوی رو مثلا در میان قوم دونگشیانگ چین بررسی میکنن نشون دهنده علاقه چینی ها هست نسبت به ایران، یا یک بحث خیلی زیبایی که در همون جلسه اول ارائه شد، خان بالغ در اسناد تاریخی ایران بود، که خان بالغ نام قدیم پکن هست و آمده بودن در اسناد تاریخی ایران این شهر رو بررسی کرده بودن.
بله، بسیار خوب. از شما خیلی متشکریم جناب طباطبایی. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم.
سلامت باشید انشاءالله که همیشه موفق.
سپاسگزارم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
آقای سید مهدی طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی صحبت کرد. پانزده و سی دقیقه است و ما روی موج اف ام ردیف 106 همراه شماییم.